درس اصول استاد سید محمد جواد شبیری 18 اسفند 94
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم شهید صدر یک بحثی رو در مورد حدیث رفع مطرح می‌فرمایند که سلام. خب اگر کسی مستر باشه به اینکه نماز با وضو نخونه، خب شکی نیست که جایز هست که نمازش رو با وضو نخونه، نماز رو تیمم میخونه. حالا اگر شخص آمد این اضطرار رو تحمل کرد، نمازش رو با وضو خوند، آیا این نماز صحیح هست یا نماز صحیح نیست؟ خب این مبتنی بر این هست که آیا نماز با وضو در حال اضطرار ملاک داشته باشد یا ملاک نداشته باشد. بنابراین ما بحث رو میخوایم عنوان کنیم که نماز با وضو واجد ملاک هست یا واجد ملاک نیست. خب ایشون در واقع دو تقریب برای اثبات واجدیت ملاک ذکر میکنن. تقریب اول این که حدیث رفع به منات امتنان جعل شده، کما اینکه از سیاق حدیث استفاده میشه، بنابراین باید نماز با وضو درش ملاک باشد که با ارتفاع وجوب نماز با وضو منتی بر عباد گذاشته شده باشد. ولی اگر در وجوب صلات با وضو اصلا ملاک نباشد، ارتفاعش هم منت درش نیست. بعدشون در مقام پاسخ اینجوری می‌فرمایند که این اشکال مفتنی بر این است که فرض شده است موالی عادی رو در نظر گرفته شده و مصلحتی که مصلحت برای شخص مولا هست اون در نظر گرفته شده. گفته خب مولا گاهی عادی مصلحت شخصی داره، از مصلحت شخصی خودش به نفع مصلحتی که برای عبد هست میگذره. خب بنابراین این در جایی صرف میکنه که حکم برای خودش مصلحت داشته باشه، ولی حکم که مصلحت داشته باشه وجوب برداشته شدنش خب چه منتی برای عبد هست؟ اصلا مصلحتی نداشته که ارتفاعش مستند به منت گذاشتن بر عبد باشه. به خاطر تو من این کارو کردم، نه به خاطر تو نکردم، از اول چیزی گیرت نمی اومد که می‌خواستی اینو واجب کنی. این در موالی عادی اینجوری هست که رفع به معنای قمز عین از مصلحت شخصی مولا سلام علیکم به جهت مصلحت بنده است. ولی در مولای حقیقی که اون مصلحتی که در عمل هم هست، اون مصلحت هم مال خود بنده است. مصلحت هم اینجا نیست که مصلحت مال خود بنده نباشه. پس اینجا چجوری باید تصویر کرد؟ با وجودی که یک شیئی مصلحت هست شارع ازش رفعیت میکنه، میگه این به جهت این که نفس رفع مصلحت داشته، یه مصلحت در متعلق بوده، این مصلحت در متعلق رو شارع به جهت این که در رفع یک مصلحت اقوا وجود داره ازش رفعیت میکنه. خب اگر این شکلی هست، حالا چه در متعلق اصلا مصلحت نباشه و مصلحت رفع اقوا باشه از مصلحت در متعلق، چه اصلا در متعلق مصلحت نباشه، در نتیجه به جهت مصلحت رفع شارع رفع رو محقق کرده، چه نه مصلحت باشه در متعلق شارع بخواد به خاطر مصلحت اقوا ازش رفعیت کرده، علی تقدیر امتنان صدق میکنه. اینجور نیست که وجود مصلحت در متعلق دخالت داشته باشه، وجود مصلحت در متعلق دخالت داشته باشه در امتنانی بودن رفعی که به منات مصلحت در رفع است، اون چه ربطی به این داره؟ مصلحتش توشه نداشته باشه. مهم اینه که شارع میگه این رفع یک مصلحتی داشته و من با این رفع هم این مصلحت رو برای شما ایجاد کردم، جایی که این رفع مصلحت متعلق رو از بین ببره که بدتره، که اصلا متعلق مصلحت نداشته باشه، یک مصلحت رفع گیر مکلف میاد، مصلحت بدون خلاصه کسر و انکسار، یک مصلحت کامل. ولی اگر عرض کنم خدمت شما در متعلق یه مصلحتی باشه، مصلحت رفع اقوا باشه، شارع با جعل رفع ولو مصلحت اقوا رو گیره این طرف آورده، یک مصلحتی که در متعلق هم هست او رو ازش فوت کرده، یعنی امتنان در صورتی که در متعلق اصلا مصلحت نباشد بیشتر از جایی هست که در متعلق مصلحت هست، مصلحت رفع اقوا هست. بنابراین شما نمیتوانید امتنان رو قرینه قرار بدهید برای اینکه مصلحت در متعلق وجود دارد. این امتنان در جایی که مصلحت در متعلق وجود نداشته باشد خیلی بیشتره. یک مصلحت بدون مزاحم که در رفع هست اون رو مکلف شارع مقدس میده. خب این اصل تقریب کلام. بحث ما این هست که اون یک بیان یه بیان دیگه اینجا هست، بیان دومی هست، اون بیان حالا در موردش صحبت میکنیم. بحث سر این هست که امتنانی بودن، نفس امتنانی بودن آیا اقتضا میکنه که متعلق مصلحت داشته باشه؟ حالا بیان دیگه شما میخوایید بفرمایید، شاید تا حدودی نزدیک باشه به بیان دومی که شهید سجر مطرح میکنه، حالا اونو در مورد یک صحبت میکنه. خب این بیانی است که اینجا شهید سجر مطرح میفرماید. اما بیان دومی که شهید سجر مطرح میکنن و با توضیحات مفصلی که دنبال میکنن و نهایتاً بیان دوم رو میپذیرند، من چکیده بیان دوم رو متعرض میشم، چون بعضی تیکه هاش مبتنی برای یه سری بحثایی هست که ما اون بحثا رو حذف کردیم. چکیده بیان ایشون این هست که رفع عبارت هست از برداشتن چیزی بعد از وجودش، یه چیزی که موجود شده بعد از اینکه موجود شد اگر اون رو مرتفع کنیم اینو بهش میگن رفع. چیزی که از اول ایجاد نشه این دفعه، نه رفع. رفع اعدام و شی بعد وجوده. خب اینجا رفع مذکور رو الی به این اعتبار نیست که مثلا اول یه وجوبی برای مذکور رو الی بوده بعدن شارع مقدس این وجوب رو برداشته، این که نیست. وقتی که به این اعتبار نیست که اول موجود بوده بعد معدوم شده، به دو اعتبار رفع میتونه معنا داشته باشه. یه اعتبار اینه که در امم سابقه وجود داشته، در این امت شارع اون رو برداشته. یکی به این اعتباری که مقتضی داشته شارع این مقتضی رو حکم به عدم صدق مقتضا، چون یک شیئی که مقتضیش موجود باشه به نحوی از انها که نه ادعا خود شیئ موجوده، جایی که مقتضی شیئ موجود باشه وجود مقتضی مصحح ادعای وجود مقتضاست و همین می شود مصحح باشه که اینجا رفع رو ما بگیم هست. رفع یک نوع رفع ادعاییه، در واقع ما میخواییم بگیم که این شیئی که مقتضیش موجود بوده که موجود باشه، که به این اعتبار که انه موجود بوده، ما این میگیم نه دیگه موجود نیست. بعدیشون میفرماید که اگر احتمال اغلایی بدیم که بعضی از تکالیف شاق قایت المشقه در امم سابقه بوده، کما اینکه از بعضی روایات میشه استظهار کرد و از روایات این مطلب میاد، امر دائر مدار بین این دو تا احتمال هست که مصحح رفع وجود تکلیف در امم سابقه است، یا اینکه مصحح رفع وجود مقتضی برای حکم است. ولی انصاف این است که نه، این ما مطلب درست نیست که در امم سابقه تکلیف شاق وجود داره، بنابراین مصحح رفع همین وجود ملاک در به اصطلاح حکم هست. این چکیده فرمایش آقای صدر، یه شاخ و برگای این فرمایشون داره که از اون شاخ و برگا میگذاریم. من اول در مورد این استدلال دوم ایشون صحبت میکنم، بعد در مورد استدلال اول ایشون و یک صحبت کلی دارم در کل این بحثی که ایشون بحث رو دنبال کردن. اما در مورد بحث دوم ایشون، ایشون این که میفهمد که در امم سابقه انصافش اینه که این احتمال که به جهت این که در امم سابقه بوده این نمیتونه باشد و امثال اینها، این رفع عن امتی کم نفسه که این رفع اختصاص داره به امت مرحومه. یک چیزی که در امم سابقه مرفوع باشه رفع عن امتی معنا نداره که. پس این حتما به این اعتبار است که حالا رفع رو به چه اعتبار اطلاق کرده نمیخوام بگم رفع به چه اعتباره، ولی به هر حال تکالیفی که مرفوع هست تکالیفی هست که در امت سابقه وجود داشته و در این امت وجود نداره، این اختصاص داره به این امت. پس بنابراین میتوانه رفع به این ملاحظه باشه که چون در امم سابقه بوده در این امت نیست دیگه. حتی لازم نیست روایات ما داشته باشیم که حالا ما مناقشه کنیم در روایات خاصه ای که در مسئله بحث وجود داره. خود رفع عن امتی معناش این است که مطلب چنینه و تو آیه قرآن هم به این مطلب تصریح شده، کما حملته علی الذین من قبلنا، دیگه بر قبلی ها به هر حال یک تحمیل های وجود داره که این تحمیل ها در این امت وجود نداره، این تصریح های دیگه به روایات و امثال این ها و بحث ها لازم نیست ما وارد بشیم و که ببینیم اصلا مطلب درسته درست نیست. حالا اون روایات یک چیزهای خاصی گاهی قد داره، اونا رو ممکنه نشه پذیرفت، ولی اصل این که یک تکالیف شاقی در امم سابقه بوده و اون تکالیف شاق در این امت وجود نداره، اون بحثی نیست. بحث این نکته قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم فراموش کردم در مورد اصل بحث بگم، اون اینی که صورت مسئله ما در اصل وضوی حرجی وضوی که اضطراری هست که انسان میگیره، باید اضطرار و حرج به حدی نباشه که تحملش حرام باشه. اگر به حدی باشه که تحملش حرام باشه، چون نهی داره، نهی از عبادت دلیل فسادش میشد و صورت مسئله در جایی هست که صرفا وجوب برداشته میشه، نه اینکه حرمت وضوی ضرری. بنابراین جایی که وضوی با آب یک مشقت، یک ضرر زیادی واجب به انسان میاره که محرم هست تحمل اون ضرر کردن، یا اگر ما گفتیم مطلق اضرار به نفس جایز نیست، اون مسر رو الی منشأ ضرر به نفس بشه که خب اون مرتب به اصطلاح محرم هست. این بعضی روایاتی که در امم سابقه مطرحه یک مثال هایی هست که اون مثال ها مبغوض شاره هست، اون مثال ها یه سری مشکلات اینجوری داره. نمیدونم میگه تو امت سابقه اگر بول به جای بدن میرسید میگفتن اون قسمتی از بدن رو باید ببرید و کنده بشه و امثال اینا. اون فقط مشکلش مشکل تحمل حرج نیست، مشکل امر مبغوضه، امر مبغوضه و اون یه جهت دیگه‌ای داره که اون روایات یه مقداری تجربهش مشکله. من حالا میخوام بگم منهای اون روایات، من بحثای روایی رو نمیخوام بکنم، شاید اون روایات از خود تخصیص رفع به امت و همچنین از آیه قرآن از هر دوی اینها استفاده میشه که یک سری تکلیف های شاق در امت های سابق بوده که این تکلیف های شاق در این امت برای از این امت برداشته شده.
تکلیفی که هیچ بیان نسبتش نیامده شده تو امت هیچ کسی میشه التفات ندارد داخل به مدرسه، هیچ احتمالی نمیده این چجوری بشه تکلیفش چجوری بشه. بعد
این چه رفتی به بحث داره؟
همین
بحث مالای علمون هم؟ نه بحث مالای علمون شما کار نداریم. مالای علمون یعنی شک، مالای علمون یعنی صورت شک، مالای علمون یعنی صورتی که شک رفته بشه. بنابراین میتونه در امتهای سابقه لزوم احتیاط رو واجب کرده بشه، نه صورت قفلت، نه صورت صورت قفلت، صورت قفلت و همسایی ها. نه بله من نه اصلا ما میخوام، ما اینو یادم رفت در اون بحثم عرض بکنم که اصلا روایت ناظر به صورت شکه، صورت قفلت و جهل مرکب حکم نصف فقط از این امت برداشته نشده، از امام سابقه هم برداشته شده و این اصلا وضعش معنا نداره که رفعش معنا داشته باشه. اون عرض کنم خدمت شما اون یه مگر با بعضی توجیهات، حالا اون خودش یه انقلت قلتایی داره که مثلا ناظر به حکم وضعی باشه نه ناظر به حکم تکلیفی باشه و آثار دیگه رو بخواهیم برش بار کنیم. حالا اونا یه باید بحث رو دنبال کرد که اصلا میشه نمیشه همسر این. خب حالا این پرانتز بسته. پس بنابراین این تقریب دوم که شایسته عمدتاً روی تقریب دوم تکیه داره و ازش اثبات ملاکدار میکنه، این تقریب تقریب ناتمامیه. اون بهش بحث تقریب اول هست که شیخ سعد نمیپذیره تقریب رو. حالا من قبل از اینکه این تقریب رو توضیح بدم، یک بحث توضیح در مورد مصلحت در رفع عرض بکنم که این مقدار اصل بحث روشن‌تر بشه، بعد خود کلام رو بررسی بکنم ببینیم به چه شکلی. ببینید، یک تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، یکی از وجوهی که بعضیا گفتن، یعنی یکی از مشکلات جمع بین حکم ظاهری و واقعی این هست که مصلحت حکم واقعی و مصلحت حکم ظاهری باید با هم دیگه کسر و انکسار کنه، بنابراین یا مصلحت حکم واقعی اقواست دیگه حکم ظاهری نباید جعل بشه، یا مصلحت حکم ظاهری اقواست دیگه مصلحت حکم واقعی نباید جعل بشه. پس بنابراین جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی این معنا نداره، به دلیل کسر و انکساری که بین این دو مصلحت انجام میگیره. خب یه پاسخی که اونجا داده شده این هست که محط مصلحت حکم واقعی و محط مصلحت حکم ظاهری مختلفه، بنابراین کسر و انکسار نمی کنن. مصلحت حکم واقعی در معداست، در متعلق تکلیفه، مصلحت حکم ظاهری در نفس تکلیف هست، بنابراین با هم دیگه کسر و انکسار نمی کنن. خب این جواب، حالا صرف نظر از اینکه آیا درست هست یا درست نیست، آیا مختلف بودن محط مصلحت باعث می شود که اینا کسر و انکسار نکنن یا نه، ولو مختلف هم باشه اینا کسر و انکسار میکنن، اون یه بحثی هست اونجا باید اش بپردازیم، نمیخوام وارد اون بحث بشم. مبنای اینجا یه اشکال مبنایی میکنه، میگه اصلا مصلحت در تکلیف معنا نداره. اینکه اگر تکلیف مصلحت داشته باشه، خب لازمش این هست که به محضی که شارع تکلیف کرد مصلحت استیفا بشه دیگه. به محض تکلیف کردن شارع مصلحت استیفا بشه، امتثال و اسلام و این چیزا مطرح نباشه. در حالی که فرض ما این هست که اگر حکم ظاهری جعلی بشه، حکم ظاهری امتثال و اسیان و اینها در موردش مطرح هست. پس بنابراین ما نمیتوانیم مصلحت در حکم ظاهری رو مصلحت در نفس تکلیف بگیم. اینجا یک خلطی صورت گرفته. تکلیف به دو معنا هست، یه معنا یک جعلی که از ناحیه شارع صورت میگیره، جعلی که از ناحیه افتارت میگه که یک امر حدوثی هست و یه زمان تحقق پیدا میکنه تاموش میفه کارش، یه امر آنی الحدوثه، مستمر نیست، قاروزات نیست، متفرم هست به اصطلاح. اون یک معنا، ولی یه معنایی بر تکلیف هست که اون معنای نتیجه اون تکلیف، ملزم بودن مکلف، مکلف بودن، یعنی به اصطلاح این که مکلف، این خودش ممکنه گاهی اوقات مصلحت داشته باشه. ببینید گاهی اوقات یه نفر رو اگر آزادش بذاریم این خیلی مفاسد داره، یه تکلیف به گردنش میگذاریم برای اینکه این وجوب تکلیف مصلحت داره، وجود اینکه مکلف بودن و ملزم بودن به انجام عمل، اون عملش خیلی شاید مهم نباشه، نفس اینکه شعاره مقدس میخواد این آزاد نباشه، این ممکنه مصلحت داشته باشه. یا برعکس، گاهی اوقات آزاد بودن مصلحت داره یا ملزم بودن مقصده داره. حاج آقا این مثال رو می زدن، می فرمودن که بعضی وقتا آدم های وسواس نماز واجب رو که میخواد بخونه الله اکبرش نمیاد، هر کار میکنه الله اکبرش نمیاد، ولی همین آقا نماز مستحب رو که میخواد بکنه هیچ مشکلی نداره. از جهت صورت عمل بین نماز واجب و نماز مستحب چه فرقیه؟ هیچ فرقی که نیست، ولی نفس اون الزامی که متوجه نماز هست، این الزام اثر روانی داره رو روان این طرف، فشار میاره حالا انجام بدم ندم، درست انجام دادم درست انجام ندادم، همین باعث میشه اصلا الله اکبرش نیاد. حالا تو پرانتز چیز عرض بکنم، عموی ما این حالت در موردشون از جوونی داشتن که تو الله اکبر نماز مشکل داشتن، اینها ایشون میفرمودن اولین باره که این قضیه حاصل شد من از اول شب مشغول الله اکبر گفتم بودم، نمیتونستم الله اکبر بگم، هرچی میگفتم دیگه دیدم نماز داره قضا میشه، نیم ساعت نماز مغرب شب بود، نیم ساعت به آخر وقت مونده تونستم الله اکبر بگم و نمازم بخونم. اینها خب والدین ما دیده بود من این حالت دارم، اینها به مرحوم جد ما گفته بودنش، بعد ایشون میگفتن که مرحوم جد ما مرحوم آجا به ایشون گفته بودن که فلانی شنیدم که نمیتونست تکبیر بگی و اینها و گل ختمی بذار رو سرت و امثال اینها. بعد میگفتن من بعدن تو کتابای طب قدیم مراجعه کردم خواص گل ختمی، دیدم که یکی از خواصش درمان جنونه. حالا یعنی اینا یه ناراحتی روانی هست که در اثر داغ کردن مغز و امثال اینا هست، گل ختمی مغز رو خنک میکنه، بعد خنک کردن اینا همه هم بیماری های دیوانه ها دیدید که کسی که دیوانه هستن یه مقداری موی سرشون میتراشن، چون گرمایی که تو سرشون هست باعث میشه یه مقداری حالتهای چیزشون تشدید بشه و امثال اینها. بعد از حالا ایشون میگفتن که بعدن من متوجه شدم که اینا یه مقدار حالتهای جسمانی هم هست، یه دکتری مراجعه کرده بودن، دکتری سه داروهایی داده بود و یه مدت درمانی دو سالی، این اواخر یا مثلا 17 سال قبل میگفتن یه مدت درمانی کردم و اینها، بودن خیلی فرق کردن مثلا زیر و رو شدم و اینها، گفتن درمانهای جسمانی داره خیلی وقتا بعضی از چیزای وسواس صرفا جنبه روانی و امثال اینها نیست. حالا این پرانتز بسته، غرضم این هست که این مصلحتی که اینجا مطرح هست، مصلحت در نفس تکلیف یا اینجا مصلحت در رفع، نه مصلحت در یک رفعی که به عنوان یک امر آنی الحدوثه، این رو مطرح کنیم، میگید که این مصلحت که با اون مصلحت فعل نمیتونم، به محضی که رفع شد این چیز مصلحت در مرفوع بودن یک امر مستمره، بنابراین در هر زمان بخواد تکلیف بیاد این مصلحت در مرفوع بودن با اون تکلیف با هم دیگه کس رو انکسار میکنند و امثال اینها. بنابراین این اشکال رو مطرح نکنید که مصلحت در رفع نمیتواند با اون مصلحت واقعی که در متعلق وجود داره اینا با هم دیگه تضاهم کنند و کسر و انکسار در موردشون برقرار بشه. این رفع یک امر مستمر قاروزاته، یک امر صرفا یه لحظه رفع کردن نیست، این که در واقع تکلیف نداشتن باید این خودش مصلحت داره، به دلیل اینکه مثلا خود اون تکلیف مفسده داره، خود تکلیف یعنی مکلف بودن به اون معنای مستقر و مستمرش، جایی که ولو متعلق تکلیف مصلحته ولی نفس ملزم بودن مکلف، این ملزم بودن یک مفسدهی داره که این مفسده با اون مصلحت واقعیه با همدیگه کس رو انکسار میکنن، در نتیجه شارع مقدس این تکلیف رو از عهده من ساقط میکنه و برطرف میکنه. خب این اصل تقریب از استدلال. نه من وارد اون بحث نمیخوام بشم، اصلا اونجا هم همین مشکل وجود داره، اونجا هم همین مشکل وجود داره که این پاسخی که معد مصلحت رو مختلف گرفتن اون حل مشکل نمیکنه، حل مشکل نمیکنه. اونها به اصطلاح ولو در مقام محرکیت و باعثیت اینها تضاهم دارن، مصلحت و مفسده نفسن از هم دیگه با هم دیگه تعارض ندارن. تعارض مصلحت یعنی یک شی ممکنه هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه، هم دیگه تضاهم نداره یک شی. اونی که مصلحت و مفسده در مقام تأثیرش در تکلیف در اون جهت هست و این فرقی نداره که مصلحت در نفس فعل باشه، مصلحت در مکلف بودن عباد باشه، علای تقدیر یه مصلحت واحد دارن و اونا با هم دیگه کسب و انکسار میکنن. اون این پاسخ مشکل رو حل نمیکنه. اون سجده خودش از کردم مشکل داره، اون پاسخ پاسخ صحیح نیست. ولی نفس این کلام من اون ناینی رو من اونجا آوردم، یعنی به تناسبی که میخواستم بگم که اینجور نیست که مصلحت در تکلیف اصلا معقول نباشه امثال اینا، مصلحت در تکلیف معقول هست و هیچ مشکل خاصی هم از این جهت در این شی نیست. بنابراین میشه یک شیی مصلحت در تکلیف وجود داشته باشه و عرض کنم خدمت شما چیز باشه. خب ببینید من یه عرضی دارم، اون اینه که آیا اگر یک شیئی امتنان به چه اعتباریه؟ اگر مثلا رفع یه مصلحتی داشته باشه، مجرد این که رفع مصلحت داشته باشه و اون این باعث می شود که ما امتنان صدق بکنه و هر چیزی که رفع اگر زی مصلحت باشه، آیا این ما به این اعتبار می توانیم بگیم که شارع منت می گذاره و امثال اینها؟ من تصورم این هست که مطلق رفع عرض کنم خدمت شما اینجوری تعبیر بکنم، مطلق مصلحتی که در رفع باشه این باعث نمیشه که صدق امتنان کنه. مصلحت های از سنخ تسهیل بر عباد، مصلحت این که من میخوام آزادی شخص رو انجام بدم امثال اینها، این یک نوع منت هست. هیچ وقت میگه خداوند به شما، یعنی به طور متعارف ولو نماز خون، کسی که نمازم میخونه یک نوع مصلحتی گیر عبد میاد، ولی معمولا میگم خدا به شما منت داشت نماز رو به شما واجب کرد. آیا این عرفیه؟ ولو با واجب کردن نماز یه مصلحتی گیر عباد میاد، ولی اون مصلحت به دلیل اینکه عرف متعارف علاقه به اون مصالح نداره، علاقه ولو اون چیزی هست که مطابق واقعشه. یعنی ببینید بعضی چیزا هست با واقعا به صلاح عباد هست ولی خودش خوشش نمیاد. اینجاها متعارفن نمیگن من به شما منت نهادم واجب کردم که فلان کار رو انجام بدید، متعارفن اون یک نظر دقیقی میخواد و یک نظر دقیقی که باید به اون طرف تفهیم بکنم که این واجباتی که ما چیز کردید در نهایت اون چیزی که عرف متعارف از منت میفهمه یک سری مصالح ظاهری است. هرچند به یه معنای دقیقی که نگاه کنیم اون داستان در مثنوی مولوی هست معروفه، میگن یک سرداری اومد از یه جای رد شه، دید که یک کسی زیر یک درختی خوابیده، همجور که بالای اسب بود نگاه کرد، دید که یک ماری اومد، دهنش باز بود، رفت و شکم این، دید که این سم مار این رو میکشه، امثال اینا. زیر یک درخت سیب کالی بود، سریع با شلاق شروع کرد این رو بیدار کردن، گفت بیدارش کرد و باید گفت زودتر باید از این چیز بخوری، از سیبا. هرچی میگفت من چه گناهی کردم که باید از سیبا بخورم، هی شلاقش میزد، هی شلاق میزد و مجبورش کرد از سیبا هی بخور 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 بخور، اینقدر از این سیبها بخوردش داشت تا حالا تهوع بهش دست داد، بالا آورد، استفراغ کرد، ماره ریخ بیرون، افتاد بیرون. تازه متوجه شد که این چی بوده امثال اینها. خب ایشون میگه تکالیفی که شارع مقدس برای ما وجود دارن، ولو به یه معنا انسان احساس میکنه مشقت داره، ولی اگر با نگاه دقیقی بهش دقت کنه میبینه اون سمومی که در بدن انسان هست به وسیله این تکالیف شاخ از بدن انسان خارج میشه و امثال اینها. به نظر دقیقی اگر ما بحث منت رو در نظر بگیریم، همه تکالیف منته، همه تکالیف منت هست و امثال اینها، ولی متعارف منت گذاشتن، کسی رو شلاق میزنن نمیگن ما شلاق منتن هر العباد شلاق بر شما نوشتیم، چون این کهنه تازیانه سلوک است و امثال اینها. این به نظر دقیقی همین جوره، تمام تکالیف امتنانات الهی است بر عباد، چیزها میگن تکالیف لطفه، امثال اینها خیلی بر تعبیر لطف در مورد اینجور چیزها به یه معنا میکنن. اینا همه درسته، ولی امتنانی که ظاهر جملات هست، امتنان در اون چیزهایی هست که مکلف نسبت به اونها علاقه داره، نه هر چیزی که مصلحت واقعی بنده باشه. امتنان یعنی من یه کاری رو که شما مورد علاقه شما هست، اون کار رو برای شما محقق کردم. آزادی عباد و اینکه آزاد باشن، چیزی یکی از غلامان منتظری نقل میکرد، میگفتش که ما گاهی اوقات از کجای شهر میومدیم برای درس، روزای برفی بود، تو برف و بوران و سختی و امثال اینا، به چه زحمتی کله سحر پا میشدیم میومدیم، میرسیدیم میبینیدیم که درس تعطیله. آخه خوشحال میشدید؟ اینقدر زحمت چیزی بوده از کجا شهر پاشده بوده اومده بوده، ولی اون توی که میرسیده بوده آقا خوشحال میشدی، آقا خوشحال میشدی ممثال اینا. آزاد بودن خود این یک امتنانی هست، یک منتی هست که انسان احساس میکنه که یک چیزی به منتی خداوند برش قرار داده و امثال اینها. بنابراین من عرضم این هست که اصلا اون چیزی که مصحح امتنانه مطلق مصلحت نیست، یک مصلحت اینچنین هست، یعنی مصلحت آزادی، مصلحتی که بندگان مطابق علاقه اشخاص باشه، نه مطابق صلاح واقعیشون باشه. حالا این نتیجه گیریم بحث انشاءالله وقت گذاشت، فردا انشاءالله عرض میکنم. و حالا یه دکتری رو میخوام عرض بکنم، الان ترهشو الان میکنم، توضیحشو فردا میدم. همه این بحث ها بر این زاویه است که ما رفع رو به احکام بزنیم، رفع مستور رو اله، یعنی حکمی که انسان نسبت به اون حکم اصرار داره، رفع یعنی مثلا وجوب مستر اله رو شارع برداشته، وجوب مکروه اله رو برداشته، امثال اینا. ما عرض کردیم مستور رو اله، مکروه اله، امثال اینا به این معنا نیست. اون معنا اینه که یک محرمی که انسان مرتکب میشه اون محرم رو به گردن من نمی نویسن، که مصحح نوشتنش به گردن جعل مؤاخذه نسبت به اون هست و رفع گردنگیری یک شی به این هست که مؤاخذه رو برداشته بشه. اگر به اون سبکی که ما مطرح میکردیم مطرح کنیم قضیه فرق میکنه. البته ما بین مستور روی لعی و مکروه علی و مالای علمون فرق میذاشیم، بین این دوتا باید نحوه بحث متفاوت میشه. مالای تیغون و مالای علمون یه جور باید بحث کرد، مستور روی لعی و ما انسیان خطا رو یه جور دیگه باید بحث کرد. حالا بحث کلی این هست که ما با توجه به تفاوتی که بین فقرات حدیث قائل میشیم مدل بحث از اول باید به این شکل بحث نکنیم. حالا من بعد از این که بحث رو سبک که شیستر چیده تموم کردم برمیگردم رو اصل بحث روی مبنایی که خودمون عرض میکردیم از حدیث میفهمیم رو اون بحث رو مارو کنیم. و سلام بالا سیده و نبی گرام محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.